دوم از فروع تزلیل این است که حرمت تزلیل اختصاص با حال سیر محرم و حرکت محرم در رفتن به مکه مکرمه یا این که این حرمت اعم است از حال حرکت و سکون و توقف و نزول. واضح است که محرم جامع بینهماست، تارتن در حال راه رفتن است و اخرى در حال اقامت است، در حال سکون است. و اولی واضح است مثل محرمی که شجره حرکت کرده به طرف مکه، دومی هم واضح است مثل محرمی که در عرفات، در منا، در مکه، در ساختمان است یا در خیمه است یا در ماشین است، که جامع بین سائر و غیر سائر کونه محرمن است. فرع دوم این است که آیا تزلیل مطلقا حرام است یا اختصاص با حالت حرکت و سیر الی مکه دارد. اولا عبارت فقها ملاحظه می شود، محقق در شرایع و تزلیل محرمه علیه سائرن، کلمه سائرن یعنی در حال رفتن به مکه، یا اگر اطلاق هم دارد آمدن از مسافرخانه به مکه هم شامل بشود. مراد حال توقف مثل محرمی که در مکه پیاده شده، حال نزول مثل محرمی که دیگه ماشین پیاده شده در مکه هست، این رو شامل نمی شود. کما اینکه سیدون الاستاد اشار الی ذلک به قولهی حرمت الاستزلال مخصوصتون به حال سیر و تا تیل منازل، این اوزه از عبارت مرحوم محقق است، برای اینکه تیل منازل عطف تفسیری سائرنم باشد، قهرن تزلیل بعد از رسیدن به مقصد را شامل نمی شود. اضافش از کلام محقق همین کلمه هست. و اما لو نزلت تا آخرش، اون شق دوم است که محرم از سیاره پیاده شده، چت به دستش میگیرد که برود مسافرخانه، یا از مسافرخانه برمیگرده به مسجد، استفاده از چدر میکند، در حال طی طریق نیست. و اوزه من هما، فرمایش مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 30، اعلم ان فی حرمت ان حرمت تزلیل مخصوصتون به حال سیر، فلا یحرم حین النزول. اوزهش تا اینجا مثل عبارت سیرن الاستاد است. اوزهیت از اون عبارت امثله ایست که مرحوم نراقی ذکر کرده است. ملاحظه کنید 4-5 مثال ذکر کرده مرحوم نراقی. این که میگم اوزه من الکل است، الاستدلال بالسقف، الاستدلال بالخیمه، الاستدلال بالشجره و نحوها، و الجلوس تحتها. چند مثال زده است که تقریبا عبارت مرحوم نراقی اوزه من الکل است، به این که حرمت تزلیل در حال رفتن محرم به طرف مکه است. مطلب دوم، ادله بر این اختصاص است. برای این حکم 3 دلیل آورده شده است. دلیل اول اجماعی است که جماعتی من همول ما نراقی فی المستند جلد 12 صفحه 30 بل اجماعین محصلا و منقولا. دلیل دوم جملتون من الروایات است، منها حدیث 5 از باب 36 از 66 از باب 66 از تروک احرام. این حدیث صحیحون است، گرچه دو توهم در این مورد شده است. توهم اول این است که عبدالله بن جعفر همیری ابوالعباس مورد اختلاف است که از حضرت رضا و امام جواد علیهم السلام روایت دارد یا ندارد. شیخ طوسی و کشی میگن روایت دارد، اکثر محققین میگویند روایت ندارد. بنابر قول این اکثر، توهم این مناقشه شده است که چگونه همیری از حضرت رضا علیه السلام روایت داشته باشد. این توهم واضح و ضعف است، برای اینکه در این سند همیری از حضرت رضا روایت ندارد، گرچه روایت از حضرت رضا هست، ولیکن همیری با دو واسطه از حضرت رضا نقل میکند. نقل همیری مع واسطتن او وسائط از حضرت رضا اتفاقی است که جایز است. ملاحظه کنید، همیری از احمد ابن محمد نقل میکنه، احمد ابن محمد از بزنتی نقل میکنه، بزنتی از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، همیری از حضرت رضا نقل نکرده. قولنا به این که همیری از تلامذه حضرت رضا علیه السلام بوده و لم نقل، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما نحنفی داخل و در اون کبرا نیست. اون کبرا اختصاص دارد به موارد نقلی که خود همیری از حضرت رضا نقل بکند بلا واسطه. این دو واسطه خورده است. توهم دوم از این جهت است که همیری از احمد ابن محمد نقل می کند. احمد ابن محمد که همیری از اون نقل می کند مردد بین دو نفر است. یک، احمد ابن محمد ابن عیسی. دو، احمد ابن محمد ابن مطهر. و بما این که احدهما که احمد ابن محمد ابن عیسی باشد ثقتون و احمد ابن محمد ابن مطهر معلوم نیست ثقه باشد، ثقه بودن او مسلم نیست. فعلیه بما این که احمد ابن محمد در این سند مردد بین ثقه است که ابن عیسی باشد، و غیر ثقه هست که ابن مطهر باشد، فعلیه الروایت و ساقطتون است. این توهم ایزن فی قایت ضعف است. والوجه فی ذلک، در احمد ابن محمد ابن مطهر اختلافی است. جماعتی میگن ثقتون است، جماعتی میگوین کونه ثقتن اثبات نشده است. علل قول الاول فواضحون، برای اینکه اشتراک بین ثقتین نسیج مشکلی ندارد. احمد ابن محمد ابن عیسی هم باشد مشکلی ندارد، احمد ابن محمد ابن مطهر هم باشد هیچ مشکلی ندارد. کمون که علل قول ثانی، یعنی لو قلنا که ابن مطهر لیس بثقه، این اشتراک در خصوص این سند مشکلی ندارد. چرا مشکلی ندارد؟ برای اینکه شما اگر مراجعه کنی به احمد ابن محمد ابن علی نصر که بزنتیست، خواهید دید احمد ابن محمدی که از بزنطی روایت دارد احمد ابن محمد ابن عیساست، احمد ابن محمد ابن مطهر از بزنطی روایت ندارد. به قرینه مرویون ان که بزنطیست میفهمیم که مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی بوده است. فعلیه کما ذکرنا الروایت صحیحة سندن. و اما من حیث الدلاله، به نظر بند خیلی واضح هست، اگر کسی در خود روایت این جهت را قبول ندارد مراجعه به بقیه روایات بکند. ولذا میگویم این روایت اما به نفسها واضحت و دلاله هست و اما به قرینه کل روایات باب، مثل روایت حسین ابن مسلم، مثل روایت سهل ابن زیاد و امثالها، از کل این روایات استفاده می شود که این مسئله مورد اعتراض ائمه علیهم السلام بوده است. در این مسئله امام صادق علیه السلام مورد اعتراض ابو حنیفه بوده کما ذکرنا بالامس، در این مسئله محمد ابن حسن شیبانی مورد اعتراض به موسی ابن جعفر بوده است، در این مسئله ابو یوسف از معترضین به این مسئله بوده است. کل این روایات را ملاحظه کنید، مفاد اعتراض این است از امام علیه السلام که امام صادق علیه السلام است کما فی حدیث پنج، از امام علیه السلام که موسی بن جعفر است کما در حدیث یک و دو و سه و چهار و شش و هفت، از این باب ائمه علیهم السلام مورد اعتراض اصحاب رأی بودند. می گفتند که چه فرق می کند بین فستات و بین محمل، مل فرق بین خما و خیمه و بین محمل، چرا شما می گویید استزلال محرم به محمل کجاوه اماره حرام است، میگویید جلوس محرم در خیمه جایز است. کل اعتراض به امام علیه السلام این بود است که این فرق از کجا آمد. امام علیه السلام در این اعتراض تارتن مجملن جواب داده اند، مثل حدیث پنج که امام صادق علیه السلام بهش فرمود تقریبا فضولی موقوف، سنت قیاس به با قیاس درست نمی شود، احکام الهی دین با قیاس درست نمی شود. ملاحظه کنید. و اخرى ائمه علیهم السلام مفصل جواب دادند. ملاحظه کنید این روایات را. حدیث دو، فضحک ابو یوسف شبه المستهزئین. وقتی که امام بهش فرمود این حرام اون جایزه، این مسخره کرد، تقریبا خندید به فرمایش موسی بن جعفر علیه السلام. فقال له ابو الحسن یا ابا یوسف ان الدین لیس به قیاسن که قیاسک الا انقال علیه السلام حج رسول الله صلی الله علیه و آله فأحرم ولم یزلل و دخل البيت والخبار و استزل بالمحمل والجدار فقلنا کم. اولا اینجا در کل این روایت امام علیه السلام نقض جواب داده، گفتن اینجوری که شما سوال میکنید چرا حائض باید روزش را قضا کند نماز را قضا نکند، ملفا اگر قیاسه. چند نقض ائمه علیه السلام به این دو فقهای اهل سنت جواب دادن، به شیبانی و ابو یوسف. در کل این روایت همه از موسی بن جعفر علیه السلام است، هیچ کدام از ابو حنیفه نیست. این که مرحوم آقای خویی فرمود کمافر روایات، باید مرادش همون روایتی که ما گفتیم باشد. این روایت هیچ کدام چیز ابو حنیفه و امام صادق علیه السلام نیست، این روایت همش از موسی بن جعفر. ملاحظه کنید روایات را. در یکی از این روایات این گونه دارد، فقال المهدی لابی یوسف ما اراک سمعت شیئا قال رمانی به حجر دامه. در روایت دیگری این جمله دارد، و هو محرم ان احکام الله یا محمد لا یقاس، فمن قاس بعضها لا بعض فقط زل سواء السبیل، فسکت محمد ابن حسن لا یرج جوابا. در بعضی از این روایات داره که امام بهش فرمود که ما که میگیم با تابع پیغمبر مینستیم، رسول خدا اینگونی عمل کرده، شما تابع کی هستین که این حرف را میزنین لافر؟ ما که میگیم فرق از پیغمبر اینگونه بوده، شما که میگوین فرق نیست از کجا میگیم؟ ملاحظه کنید کل این روایات را. فعلیه لایم بقی تأمل به این که این روایت واضحت و دلاله هست که همونی که مرتکز در اذهان جمیع عامه خصوصا اصحاب رأی بوده امام علیه السلام دارد اون تر را میزند، به اینکه شما دارید قیاس بکنید. ملاحظه کنید ان البزنتی یعنی رضا علیه السلام قاله، فاعل قاله اول که حضرت رضا علیه السلام است. قال ابو حنیفه، فاعل قاله دوم معلوم است ابو حنیفه است. ابو حنیفه خدمت حضرت رضا عرض میکنه که خدمت امام صادق علیه السلام به نقل حضرت رضا، این توجه داشته باشید. اما حضرت رضا نقل جریانی میکند، نقل حکایتی میکند و اون حکایت این است که ابو حنیفه از امام صادق علیه السلام سوال کرد چرا فرق میگذارید؟ حضرت رضا علیه السلام میفرماید امام صادق فرمود از سنت و لایوغاس. این از سنت و لایوغاس فرمایش امام صادق باشد یا فرمایش حضرت رضا باشد هیچ فرق نمی کنه، هر دو حجت شرعی است. و اون این است که اما ابتداعا و اما تأییدا امام علیه السلام می فرماید که تذلیل از مسئله اماره، محمل، کنیسه حرام است، تذلیل از خیمه و فستات حرام نمی باشد. فعلیه لا ینبغ تأمل این که الروایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون. این توضیح عرض کردم به خاطر یه جمله است که مرحوم نراقی در مستند دارد و اون جمله علا فرض این که عبارت غلط نباشد، اگر غلط هم باشد با صدمه به ما ذکرنا نمیزند. مرحوم نراقی در جلد 12 صفحه 30 میفرماید و به هذه الاخبار المنجبره. مرحوم نراقی در اینجا چند روایت ذکر کرده، کل اون روایات ضعف سندی دارد، مفاد کل اون روایات این است که می‌فرماید تذلیل محرم در حال سیر حرام است، تذلیل محرم بعد از اقامه در مکه چه در منا باشد، چه در عرفات باشد، چه در مکه باشد جایز است. ملاحظه کنید حدیث یک در این حدیث، یا ابا یوسف ان الدین لیس بقیاس که قیاس کن انتم تلعبون انا سننا کما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا در خیمه نشست، ما هم نشستیم. رسول خدا در محمل سایه نیفکند، ما هم نیفکندیم. شما میگه بازی میکنید با دین، انتم تلعبون. اینا سننا کما سن رسول الله و قلنا کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث خوب واضح و ضعف است، برای اینکه جعفر ابن محمد ابن مسنای خطیب است و جعفر ابن محمد ابن مسنای خطیب توثیق نشده. حدیث دوم ضعیف است، برای اینکه حداقل این است که در سند سهل ابن زیاد است و سهل ابن زیاد توثیق نشده است. حدیث سوم ضعیف است، برای اینکه در سند حسین ابن مسلم است، حسین ابن مسلم توثیق نشده است. حدیث چهار ام بعض اصحابیهیست، مرسلتون است. حدیث شش مرسله احتجاج است. بر این اساس این کلمه مرحوم نراقی که می فرمه المنجبر درسته، از این جهت درسته که کل این احادیثی که دلالت بر تفکیک در حال سیر و حال نزول می کند ضعیفت السند است. قهرن اگر ضعیفت السند است قابل استدلال نیست. مرحوم نراقی از این اشکال جواب میده، میگه المنجبره. حرف ما در کلمه المنجبره در این که این احادیث کلها ما عدل خامس ضعیفتون، این جای تردید نیست کما ذکرنا. انما الکلام که احتیاج به جبر دارد یا ندارد، علا فرض این که احتیاج دارد، جبر درست است یا نادرست است؟ واضح است نادرست است. چرا؟ برای اینکه شما مشهور بین فقها، بلکه کل فقها این تفکیک را قائل شدن، اما مستند فقها حدیث پنج از باب شش بوده. کی گفت فقها به این روایات عمل کردن؟ اگر در مسئله شما روایات صحیحه دارید، بلکه یک روایت صحیحه دارید، صد تا روایت ضعیف هم باشن، نمیتونید بگید فقها به این ضعاف عمل کردن. فقها به روایت صحیحه عمل کردن، فعلیه امکان جبرش در اینجا نیست، برای اینکه اعتماد فقها به این روایات ثابت نشد. کما ذکرنا، گرچه فقها این تفسیر رو دادن، ولیکن استناد به حدیث پنج از باب 366 کردن. کی گفت استناد به حدیث یک، حدیث دو، حدیث سه، حدیث چهار، حدیث هفت، حدیث شش اینا کردن؟ فعلیه ما افاده مرحوم نراقی اولا احتیاجی بهش نیست، و ثانیاً در این فرض عمل فقها جابر نمی باشد، برای اینکه فقها طبق این فتوا دادن اما به این روایت عمل کردن. کی گفت؟ این در رابطه با کلمه المنجبره. کلمه دیگری که در این عبارت هست، کلمه تقیید مطلقات المقیده، این عبارت باید مستندهای چاپ قدیمی را ملاحظه کرد، عبارت سنگینه. حاصل این عبارت این است که مرحوم نراقی بعد از اون که به این روایات للانجبار عمل کرده است، قهرن یک توهمی در اینجا زنده می شود، و اون توهم این است که تقدم الکلام در اول بحث، بلکه روز اول بحث از تزلیل، به این که 5 روایت داریم که دلالت بر حرمت تزلیل للمحرم دارد، خصوصا حدیث 7 از باب 64 و حدیث 3 از باب 64. در این روایات موضوع محرم است. التزلیل حرامون علی المحرم است. ملاحظه کنید، سألت عن المحرم یزلل علیه و هو محرم، موضوع تزلیل محرم است. واضح است که محرم جامع بین سائر و غیر سائر است. محرم است که تارتن در حال سیر است و اخرى در حال استراحت در خیمه است. فعلی این مطلقات رو چه باید کرد؟ شما دارید تفصیل میدید. مرحوم نراقی با توجه به این توهم، از این توهم جواب میدهد. میفرماید نسبت بین حدیث 5 به تعبیر ما با حدیث 7 اون خصوص مطلق است، گرچه در احادیث 5 خصوصا 7 از باب 64 موضوع محرم است، ولیکن در حدیث 5 از باب 66 این حکم اختصاص به سائر دارد. نسبت سائر به محرم اون خصوص مطلق است. اگر اون خصوص مطلق است، مرحوم نراقی میگه واضح است که با این روایات ما اطلاقاتی که میگوید یحرم علی المحرم التزلیل تغییر میزنیم، میگیم مراد امام علیه السلام از این حرمت، حرمت در حال سیر بوده است، حرمت در حال نزول نبوده است. اجمال کلمه المطلقات المقیدات، این کلمه مقیدات مقصود باید این باشد، اما بهتر این است که این مستندهای قدیمی را پیدا کنید، ببینید اونجا رو همین کلمه المقیدات داره، یا بگوید تغییر المطلقات بالمقید، خیلی عبارت تلویگی واضح، تغییر المطلقات بالمقید، خیال میکنیم عبارت در چاپخانه کم و زیاد شده باشد. علی کل حال مقصود مرحوم نراقی دفع توهمی است که بین اطلاقات و این روایات است. دفع توهم به همین است که نسبت اطلاق و تقریب است. قانون حمل المطلقه علی المقید است. فرع سوم از فروع تزلیل سیاتی ان شاء الله تعالی.